ایثارنامه مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح اداره هنری اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 66 فرازهای زندگی شهید اسحاق اسدی جیزآباد، گردآوری و تنظیم مریم عرفانیان. شهید اسحاق اسدی جیزآباد، تاریخ تولد 5 فروردین 1332، محل تولد باخرز از توابع تایباد، تاریخ شهادت 21 اسفند 1363، محل شهادت حورالهویزه، آخرین سمت فرمانده گردان پیاده لشکر پنج نصر، گلزار روستای جیزآباد از توابع تایباد. باب اول، گذری بر زندگی. اسحاق اسدی فرزند محمد و مرجان 5 فروردین سال 1332 در روستای جیزآباد از توابع شهرستان باخرز به دنیا آمد. پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و راهنمایی، به علت نبود دبیرستان در روستا و همچنین نداشتن هزینه تحصیل در شهرستان باخرز، ترک تحصیل نمود و مشغول به کار شد. تابستانها به اصفهان می رفت و در کوره های آجرپزی کار می کرد. با اینکه کارش سخت و طاقت فرسا بود، اما در نحوه انجام کار زبانزد خاص و عام بود. هنگامی که ماه مبارک رمضان با تابستان مصادف می شد، در حالی که در کوره های آتش کار می کرد، روزش هرگز ترک نمی شد. وی به کارگران ضعیف، سالمند و بی‌بضاعت کمک میکرد و مشکلات آنها را حل مینمود. او بیشتر درآمد خود را در اختیار افراد نیازمند قرار میداد، طوری که سالها بعد از شهادت خانوادهش اقساط وامهایی را پرداخت میکردند که وی برای افراد بی‌بضاعت از کمیته امداد امام خمینی ضمانت کرده و از این محل برای آنها دام خریداری نموده بود تا وضعیت معیشتی آنان بهبود یابد. با اینکه پدرش مخالف رفتن او به سربازی در ارتش شاهنشاهی بود، اما اسحاق فراگیری آموزش‌های نظامی را واجب و ضروری می‌دانست. 16 دی 1354 به خدمت سربازی رفت و در تاریخ 16 دی 1356 آن را به پایان رساند. در طول مدت سربازی آموزش چتربازی را گذراند و موفق به اخذ گواهینامه چتربازی شد. در همان دوران مسئول یک تیم بود که در چتربازی، تیراندازی، دو میدانی و عملیات شریکی در سطح کشور مقام دوم را کسب و خودش رتبه اول را به دست آورده بود. او در فعالیت‌های انقلابی حضوری فعال داشت و در جلسات محرمانه‌ای که در اصفهان انقلابیون را تربیت می‌کردند شرکت می‌کرد و دیگران را نیز با راه امام و انقلاب آشنا می‌کرد. یکی از کارهایش در زمان انقلاب این بود که برادران یعقوبی و کلاهدوز را جهت سخنرانی با موتورسیکلت به روستاهای باخرس می‌برد تا مردم روستاها را ارشاد کنند و بلافاصله قبل از رسیدن ژاندارم‌ها آن را به روستای دیگر می‌برد تا به دست ساواک نیفتند. او با خانم رضوان اسدی ازدواج کرد که حاصل این ازدواج 4 فرزند، 3 دختر و 1 پسر است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در شهرستان باخرس با تشکیل کمیته کار حراست از شهر را شروع کرد. پس از تشکیل سپاه پاسداران به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. با شروع جنگ تحمیلی به جبهه اعزام شد. او مسئولیت‌های مختلفی در جبهه‌های نبرد به عهده داشت. ابتدا مسئول خط بود. در سال 1360 در تیپ امام موسی کاظم علیه السلام دستیار تیپ بود و از تاریخ 3 خرداد 1361 تا 4 آبان 1363 در واحد عملیات سپاه تایباد جانشین واحد عملیات بود. وی در سال 1361 به دلیل خدمات برجسته‌ای که داشت از سوی سپاه زیارت خانه خدا و حج تمتع اعزام گردید. از آبان سال 1363 در لشکر فجر نصر فرماندهی گروهان را بر عهده داشت و پس از آن در همان لشکر جانشین فرمانده گردان شد و سرانجام به فرماندهی گردان ارتقا یافت. وی در تاریخ 21 اسفند 1363 در عملیات بدر و در منطقه هورالهویزه هنگام درگیری با دشمن مفقود گردید و سال 1368 شهادتش اعلام شد. مزار این شهید بزرگوار در زادگاهش واقع است. باب دوم، زیر یک سقف، روایتی از رضوان اسدی، همرسم شهید. دخترم و پسرم و بودیم، هر دو در روستای جیزآباد به دنیا آمدیم. خانه های من داخل یک کوچه و 4-5 تا حیات فاصله داشت. عمو و اسحاق مثل پدرم در روستا کشاورزی می کردند. باغ داشتند و میوه هایشان را خودشان جمع می کردند و می گذاشتند داخل انبار. از سیب زمستانی گرفته تا هلو، آلو، انگور و غیره. بعد از فوت پدر با مادر و برادرم چند سالی در اصفهان زندگی می کردیم. برادرم آنجا در یک شرکت کار می کرد. 14 ساله بودم که اسحاق برای خواستگاریم به اصفهان آمد. 1500 تومان مهریه و اندازه همین مبلغ هم شیربها تعیین کردند. همان سال عقد کردیم و 2 سال بعد هم مراسم عروسی من را در روستای خودمان گرفتند. بعد از ازدواج در اصفهان خانه ای اجاره کردیم. یک فرش کوچک نازک، یک دست رخت خواب، یک چراغ، 2 کاسه، 2 استکان و 1 رادیو. وسایل شروع زندگی من زیر یک سقف شد. باب سوم، مبارزات پنهانی، روایتی از رضوان اسدی، همسر شهید. تازه زمزمه انقلاب بین مردم روستا پیچیده بود که اسحاق کتاب‌های انقلابی را به خانه می‌آورد و می‌خواند. گاهی می‌دیدم با برادرم یک جا می‌نشینند و سر در گوش هم صحبت می‌کنند. حرف‌هایشان ساعت‌ها طول می‌کشید و نمی‌دانستم صحبت‌های پنهانی آنها درباره چیست. هرچه بود به ما حرفی نمی‌زد. یک روز گفت امام خمینی می‌خواهد بیاید و انقلاب شود. رژیم شاه هم برکنار می شود. مادرم گفت گمان نکنم زنم او. اسحاق در جوابش ادامه می داد خدا کند بیاید. همان روزها به مشهد می رفت و از آنجا اعلامیه می گرفت و می آورد تا همراه برادرم شبها داخل روستاها به در و دیوارها بچسبانند. خیلی ها از روستای خودمان ضد انقلاب بودند. شمشیر و دشنه درست کرده بودند تا شبها روی پشت بام ها کمین کنند و کسانی که اعلامیه می چسبانند را بزنند. یک بار دایی مادرم به خانه ما آمد. به مادرم گفت به پسر و دامادت بگو شبها بیرون نیایند. خیلی خطرناک است. من یک چیزهایی شنیدم. بگو اعلامیه ها را پنهانی پخش کنند. مادرم پیغام دایی را به برادرم و اسحاق رساند. از آن روز به بعد مبارزات آنها پنهانی شد. بیشتر مواظب خودشان بودند که کی برمند بیرون و کی بیایند. باب چهارم، پیرو راه امام. روایتی از برادر شهید. یک روز که مشغول کار بودیم از اخبار رادیو اعلام کرد که امام خمینی فرموده بعد از اتمام تبعید به ایران باز خواهند گشت. اسحاق با شنیدن این خبر بیل را به طرفی پرتاب کرد و سمت رادیو رفت و صدای رادیو را بلند کرد. در حالی که اشک می ریخت به زمین چشم دوخت. به طرفش رفتم، پرسیدم برادر چه شده؟ چرا اینقدر منقلب شدی؟ اسحاق برای من که تا آن زمان امام را خوب نشناخته بودم مختصری درباره ایشان صحبت کرد و گفت دیگر نه سؤال کن و نه با کسی در این باره حرفی بزن. پاییز سال 1357 فرا رسید. اسحاق در روستا با تعدادی از جوانان در منازل جلساتی برگزار می کرد و آنها را ارشاد و راهنمایی می نمود. در همان جلسات مخفیانه بود که هم امام و هم برادرم را خوب شناخت. باب پنجم، اولین نیروها. روایتی از رضوان اسدی، همسر شهید. وقتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل شد اسحاق رفت و ثبت نام کرد. حتی چند نفر از اهالی روستای خودمان را تشویق کرد که بیایید اسمتان را برای سپاه بنویسید. یکی از آنها برادر بزرگم بود که اسحاق به او گفت اسم پسرت را هم بنویس. برادرم همین کار را کرد و اسم پسرش را در سپاه نوشت. بعد از او برادر کوچکترم و خیلی های دیگر از اهالی جیزآباد در سپاه ثبت نام کردند. غیر از آنها فامیل، همسایه ها و غیره همه با تشویق اسحاق سپاهی شدند. باب ششم، همیشه همینطور بود. روایتی از رضوان اسدی، همسر شهید. نمیدونم بر سر چه بحثمان شده بود. مدام از این طرف اتاق به آن طرف میرفتم. با خودم کلنجار میرفتم و حرف میزدم. اسحاق حالت من را میدید ولی چیزی نمیگفت و عکس العملی نشان نمیداد. از بیخیالیش بیشتر ناراحت شدم اما باز هم حرفی نزد. قرآن را برداشت و به باقی که پشت خانه ایمان بود رفت. من هم با لشبازی دختر بزرگم را صدا زدم و گفتم زهره جان ببین بابایت چه کار می کند. زهره رفت و آمد. گفت بابا زیر درخت آلو نشسته و دارد قرآن می خواند. گفتم خب اشکالی ندارد. نهار و شای آماده کردم. دوباره گفتم زهره برو بگو بابا بیاید و قضا بخورد. زهره رفت و آمد. بابا گفت میترسم مامانت عصبانی بشود و دوباره من رو ناراحت کند. برای همین نمی آیم. برای این که در ناراحتی حرفی به مادرت بگویم فعلا همینجا میمانم. وقتی مادر آرام شد بعدن می آیم. در جوابش خندیدم. برو بگو بیاید. من آرام هستم و کاری ندارم. زهره رفت و این بار با پدرش آمد و نهار را با هم خوردیم. همیشه همینطور بود. هر وقت حرفمان میشد سری قرآن را برمی‌داشت، میرفت روی پشت بام خانه، داخل باغ، حیاط و یا اتاقی دیگر مینشست و قرآن می‌خواند. اصلا اینطور نبود که بماند و جر و بحث کند. باب هفتم، مجروحیت. روایتی از رضوان اسدی، همسر شهید. اولین باری که به جبهه رفت دو تا بچه داشتیم، زهره و نجمه. بچه ها 2 سال با هم فرق داشتند و هنوز خیلی کوچک بودند. اسحاق شاد و خوشحال صورت بچه ها رو بوسید، خداحافظی کرد و رفت. من هم راضی به رفتنش بودم، چون برادر بزرگم و چند نفری از فامیل ها نیز جبهه می رفتن. 45 روز بعد مرخصی آمد. دقیق یادم نیست که چند روز ماند و باز هم به جبهه رفت. دفعه 3 یا 4 بود که از ناحیه پا مجروح شد. مدتی در بیمارستانی در اهواز بستری و بعد از آنجا او را به خانه آوردند. نمی توانست درست حسابی راه برود. تا او را که دیدم خیلی دلواپس و نگران شدم. توی دلم گفتم خدایا چه شده؟ ولی آنطور نبود که نگرانیم را بر زبان بیاورم و به خودش هم بگویم چرا رفتی. قبل از او برادرم هم 1 بار مجروح شد و اینطور مسائل برایم عادی بود. می دانستم که خوب می شود. خودش هم اجازه نمی داد کسی درباره انقلاب و اسلام حرفی بزند. با آن حال مجروحیت مانعش نشد و علاوه بر این که دوباره عازم می شد، بقیه را هم برای رفتن به جبهه تشویق می کرد. باب 8، از خود گذشتگی. روایتی از رضوان اسدی، همسر شهید. یکی از شبهای زمستان که برف روستا را سفید پوش کرده بود گفت دخترمو برو خانه بابای من و 1 کلنگ بگیر و بیاور. اگر پرسیدند میخواهی چه کار کنید هیچی نگو. به خانه پدر شوهرم رفتم و کلنگ را آوردم. پرسیدم میخواهی چه کار کنی؟ برای اینکه در خانه را بکنم. اسحاق این رو گفت و شروع به کندن کرد. همانطور که کار میکرد ادامه داد در خانه رو برای همان پیرزن و پیرمردی میبرم که چند روز قبل تو را به خانه آنها بردم. یادم آمد مدتی قبل با هم به خانه پیرمرد و پیرزنی در تایباد رفتیم که از 1 پلاستیک برای در خانه استفاده کرده بودند. برف آنقدر زیاد بود که درون خانهشان هم رفته بود. آنها حتی هیزم یا کندهی نداشتند که آتش درست کنند. برای گرم کردن خودشان زیر 1 لحاف و کرسی کوچک رفته بودند. کارش که تمام شد پرسید بالاخره این در را برای آنها ببرم؟ ثواب دارد. گفتم اشکالی ندارد، میتوانی ببری. در را روی شانهش گذاشت و بیرون رفت. همان شب هر طور که بود خودش را به تایباد رساند و در را برای خانه پیر مرد و پیر زن نصب کرد. باب 9، محبت ورزی. روایتی از رضوان اسدی، همسر شهید. هر وقت از جبهه برمی گشت قبل از آنکه پوتین هایش را از پا بیرون آورد احوال همه را می پرسید. خانم برادرم را که همسرش در جبهه بود به خانه می آورد و بچه هایش را 1 روی گردنش و دیگری را به بغل می گرفت. تا وقتی مرخصی بود حتی 1 لقمه نان بدون حضور خانواده برادرم نمی خورد. می گفت برادرت در جبهه است و اینها نباید در نبودن او غصه بخورند. باب 10، فرماندهی بیریا. روایتی از برادر شهید. سال 1358 عملیات مانور توسط نیروهای تایباد، تربت جام و فریمان در حومه فریمان انجام می شد که در آن مانور همه برادران بسیجی و سپاهی حضور داشتند. جمعیت زیادی از مردم برای استقبال ما جمع شده بودند. چند نفر از مسئولان تیرهای هوایی شلیک کردند و من هم چند تیر هوایی شلیک کردم، ولی موقع تحویل اسلحه زیر سوال رفتم و نگذاشتند دست پا خارج شوم. می گفتند باید فرمانده امضا کند، در غیر این صورت بازداشت می شدم. هراسان به دنبال برادرم بازگشتم تا ضمانت مرا نزد فرمانده بکند. او را دیدم و موضوع را برایش گفتم و خواهش کردم نزد فرمانده برود و مشکلم را حل کند. اسحاق لبخند زد و بعد از چند تذکر از من قول گرفت دیگر بی‌انضباطی نکنم. آن وقت با هم به اسلحه خانه رفتیم. او کارت را امضا کرد و رفت. مسئول مهمات رو به من گفت: شما که برای رفتن عجله داشتی، پس چرا ایستادی؟ مگه نباید فرمانده برگم رو امضا کنه؟ من هم منتظر او هستم. گفت: مگر کسی که برگه تو را امضا کرد چه کسی بود؟ همان فرمانده بود. با تعجب گفتم: برادر من فرمانده است؟ مسئول مهمات پرسید: برادرت فرمانده است و خبر نداری؟ هر دو نفر متعجب شدیم. اسحاق چطور فرمانده است که به خانواده‌اش چیزی نگفته است؟ باب 11 خدمتگزار. روایتی از رضوان اسدی، همسر شهید. بعد از هر 15 روز به خانه می آمد، شب می ماند و صبح دوباره به سپاه می رفت. یک بار که آمد، پسرم روح الله سخت مریض بود. اسحاق مثل همیشه می خواست صبح برگردد، که گفتم حال بچه خوب نیست، بهتره ببریمش دکتر. در جوابم گفت: با برادرت ببرش. دلخور شدم. دوباره گفتم: ای بابا، وقتی هستی با برادرهایم بروم و وقتی هم که نیستی با برادرهایم بروم. زحمت ما و بچه های من همش روی دوش اینهاست. با خون سردی گفت: هیچ اتفاقی نمیفته، اونها قوی هستند و دوست دارند کمک کنند. گفتم: نه خیر، دوست ندارند، دوست دارم فقط با شما بروم، بهتر مرخصی بگیرید. بهم مرخصی نمیدهند. راستش خبر نداشتم در سپاه چه کار است. با لشوازی گفتم: چطوری مرخصی نمیدهند؟ خودم میایم و مرخصیت رو میگیرم. دوباره خندید: نمیتوانی مرخصیم رو بگیری. گفتم: چرا برای همه مرخصی بدهند اما برای شما مرخصی ندهند؟ بچه هم حالش بد است، باید ببریمش دکتر. نمیخواهم با برادرم بروم، میخواهم با شما بروم، برای اینکه آرامم کند. گفت: خب، حالا بگذار صبح بشه. بعد صبح زود تا بیدار شدم دیدم نیست. فکر کردم حتما برای نماز به اتاق دیگر رفته است، اما آنجا هم نبود. روح الله را که 1 سال بیشتر نداشت بغل گرفتم و به خانه مادرم رفتم. نگران شد، پرسید: چه خبر که صبح به این زودی آمدی؟ سراغ برادر کوچکم را گرفتم: غلام حیدر را بیدار کن که من رو دکتر ببرد، روح الله مریض است. غلام حیدر بیدار شد تا ما رو دکتر ببرد، اما بین را فکری به ذهنم رسید و گفتم: ما رو ببردم سپاه. برادرم متعجب شد: مگه نگفتی بچه رو ببریم دکتر؟ گفتم: خب چرا میخوام ببرم، ولی من رو اول دم سپاه برسان، بعد شما برو، با خود اسحاق میروم. او من رو دم سپاه برد. یک نگهبان داخل دکه بود که به او گفتم: برادر، بی زحمت همین فرمانده سپاه رو بگویید بیاید که کار دارم. راستش میخواستم مرخصی اسحاق رو از فرمانده سپاه بگیرم. نگهبان بعد از تلفن گفت: جلسه داره. 10 دقیقه گذشت و دوباره تقاضایم را تکرار کردم و باز همان جواب را شنیدم. 3 باره و خلاصه دفعه 4م رو به نگهبان گفتم: این چه جلسه ایست؟ جلسه که 20 دقیقه‌ای تمام می شود. به فرمانده سپاه بگویید بیاید که کار دارم. نگهبان با اشاره 1 نفر را نشانم داد. آمدند خواهر، آن طرف ایستاده. بچه به بغل سر برگرداندم. اسحاق را دیدم که دستش را زیر بغلش زده و همینطور میخندد. 1 دفعه گفتم: نکند. رو به نگهبان گفتم: من فرمانده سپاه شما را میخواستم. در جوابم گفت: شما فرمانده سپاه حاج اسدی را میخواستید دیگه، همین آقاست. دوباره با تعجب به اسحاق نگاه کردم، همچنان میخندید. جلو رفتم و پرسیدم: شما فرمانده سپاه بودی و به من نمیگفتی؟ به تایید حرفم سر تکان داد. بچه را از من گرفت و بوسید. تمام راه تا دکتر به این فکر می کردم که هر وقت مادر از او می پرسید در سپاه چه کار می کنی، اسحاق جواب می داد: فکر کنید یک خدمت گذارم. باب 12 بخشش. روایتی از رضوان اسدی، همسر شهید. فرمانده سپاه بود و هر 2 هفته 1 بار به خانه می آمد. شبی که می آمد بهترین شام را می پختم. تا از راه می رسید بعد از احوال پرسی خوشحال با بچه ها بازی می کرد. می گفت چی درست کردی دخترمو؟ تا این را می گفتم با اشاره دست می گفت بیایید بنشینید برایتان صحبت کنم. روبروی او می نشستم می گفتم خب بگو. او چای می خورد و کلی حرف می زد. از حضرت زهرا می گفت، از حضرت زینب می گفت، از معصومین و از اینکه چه ساده زندگی می کردند و چه غذایی می خوردند. در ادامه ی حرفش می گفت حالا اگر نراحت نمی شوی من این غذا را بردارم و ببرم. متعجب می شدم که غذا را می خواهی ببری. پس خودمان چی؟ جواب می داد یا سیب زمینی یا پس می خوریم یا تخم مرغ، نان و ماست و غیره. اینها را بیشتر دوست دارم بخورم تا این غذا را. می گفتم هر طور راضی هستی بردار و ببر. شام آن شب را برمی داشت و از خانه بیرون می رفت. هیچ وقت هم نفهمیدم آن غذا را در روستا برای چه کسی می برد. شاید به نیازمندی می داد یا فقیری بادیه نشین. باب 13 عطر لباسهایش. روایتی از رضوان اسدی همسر شهید. آدمی نبود که مدام به سر و وضعش برسد، ولی لباس خوب می پوشید و تر و تمیز بود. فقط یک پیراهن داشت. می گفتم یه پیراهن اضافه بگیر که وقتی هر دو هفته می آیی اینو در بیاری تا بشورم و یکی دیگه بپوشی. می گفت همین یکی بس است، اسراف می شود. اکثر اوقات هم همان را می پوشید و به محل کارش می رفت. 15 روز بعد که می آمد لباسش را در می آورد تا بشویم و فردایش بپوشد و برود سپاه. فوراً توی تشت آب می ریختم و شروع می کردم به شستن. یک دفعه عطری فضا را پر می کرد. هرچه بو می کشیدم می دیدم از اطراف نیست. آب داخل تشت را بو می کردم و متوجه می شدم عطر خوش از همین هاست. می پرسیدم چه عطری زدی حاجی اسحاق؟ جواب می داد که هیچی نزده است. می گفتم مگه میشه؟ بگو چه عطری زدی؟ دوباره می گفت هیچی. پس این بوی خوش از کجاست؟ شاید از کف صابون هاست. دخترم را صدا می کردم که بیا. بیا مامان زهره جان شما بو بکش. زهره لباس های پدرش را بو می کشید و می گفت بابا به خدا انقدر بوی خوشی می ده که بیا و ببین. آخر خودش جلو می آمد که بگذار بو بکشم. لباس ها را می بردم طرفش. با لبخندی می گفت شاید این عطر را خدا داده. و ادامه می داد نمی دونم. من که اصلا عطر نمی زنم. باور کنید. هر 15 روز که می آمد عطر لباس هایش خانه را پر می داد. باب 14 بدرقه. روایتی از رضوان اسدی همسر شهید. یک شب که قرار بود به جبهه برود با خوشحالی از پادگان به خانه برگشت. متعجب پرسیدم شما که میخواستی بروی منطقه؟ خندید. دوباره پرسیدم چرا میخندی؟ گفت مگه خوشحال نیستی که اومدم؟ گفتم خوشحالم، البته بچه ها از من خوشحال ترند. همانطور که میخندید و هی بچه ها را بالا پایین میانداخت گفت یه چیزی بگم به هیچ کس نمیگی؟ با کنجکاوی گفتم نه چیزی نمیگم. گفت شناسنامه و عکس هایم را بیاور که میخواهم بروم مکه. ذوق زده شدم. کی میخواهی بروی؟ فردا میروم تایباد و پس فردا هم از مشهد پرواز داریم. الحمدلله. خوش به حالت. چطوری؟ خدا اینطوری نصیبم کرد که از طریق سپاه اسمم در اومده و انتخابم کردن. منی که هیچی نداشتم خدا به هیچی طلبید. ساک عکس ها شناسنامه و لباس هایش را آماده کردم. وقتی دیدم در حال بازی با بچه هاست بی سر و صدا طوری که نفهمد خودم را خانه پدرش رساندم. با خوشحالی گفتم عمو جان خوش خبری به هم بدید، البته به شرطی که به اسحاق نگید. گفت خب بگو دخترم. ادامه دادم حاج اسحاق اسمش در اومده برای حج واجب، میخواد بره مکه. عمو دستش رو به آسمان بالا برد و خدا رو شکر کرد. مادر شوهرم با هیجان پرسید: خب چطوری میره من زنمو؟ گفتم: فردا صبح ساعت 8 میرود تایباد و پس فردا هم از مشهد میرود. البته خودش به هم گفته که به هیچ کس نگویی، چون میخواست صبح از شما خداحافظی کند. وقتی برگشتم خانه، اسحاق پرسید: کجا بودی؟ در جوابش گفتم: خانه همسایه کار داشتم. فردایش تا رفت سر کوچه یک دفعه گفت: رضوان، نمیدونم در خونه مادرت چه خبره که مردم جمع شدن. تا آمدم بگویم خانواده ات را خبرشان کردم، یک دفعه پرسید: نکند خبر دارند؟ با لبخندی جوابش را دادم. بعد هم رفت و با پدر و مادرش خداحافظی کرد. عمو گفت: اسحاق جان، میخواهی بروی مکه و اسمو پنهان میکنی بابا؟ در جوابشان خندید: ای بابا، از دست این دختر داداش شما. گفتم: به کسی چیزی نگویی، من همینطور که صبح میروم خداحافظی هم میکنم. این جمعیتی که اومدن را نگاه کنین، توی زحمت میافتن. تازه فهمیدم همان شب که پدر و مادرش را از رفتن او با خبر کردم، زنم و تمام فامیل را خبردار میکند که صبح در خانه ما باشید، پسرم میخواهد برود مکه. اسحاق نگاه معنی داری به من انداخت که یعنی میخواستم همینطوری بی سر و صدا بروم. میدانستم که دلش نمیخواست دیگران را به زحمت بیندازد، ولی اقوام انقدر دوستش داشتند که مشتاق بدرقه‌اش بودند. باب 15، انشاءالله که شهید می شوم. روایتی از رضوان اسدی، همسر شهید. وقتی مرخصی آمد، گفت می خواهد در حمله بدر شرکت کند. از من خواست لباسهایش را بشورم و برای رفتن دوباره آماده کنم. داشتم لباسهایش را می شستم که برادرش آمد و گفت: زن داداش، از این حمله خیلی بد تعریف می کند. دلم ریخت. برادر شوهرم ادامه داد: حاجی به حرف من که گوش نمی دهد، شاید به حرف شما گوش بدهد. گفتم: من هم مثل شما، حاجی خواسته خودش را انجام می دهد. حالا باز هم به او می گویم نرود، چون ما تنهاییم. داشتم لباس ها را می شستم و با خودم فکر می کردم: نکند فردا صبح بخواهد برود و نه از پدرش خداحافظی کند و نه از خواهرش. با این فکر دست از لباس شستن برداشتم و به سراغش رفتم. اسحاق گوشه‌ای نشسته بود و داشت مطلبی می نوشت. همانطوری که آستین لباسم بالا بود، با دستای خیس دم در نشستم. گفتم: چی می نویسی؟ یک دفعه کاغذ را جمع کرد. پرسید: لباس ها را شستی؟ جواب دادم: باشه می شورم. شما نمی خواهی بروی از عمو و دختر عمو خداحافظی کنی؟ بعد از مکث کوتاهی گفت: سلام من رو بهشون برسون. با قصه گفتم: اصلا سلام نمی رسونم. اگه یه وقت رفتی و شهید شدی، اون موقع نمیگن چطور بچه ما رو راهی نکردی که ببینی؟ میدونم این آخرین احسامه و معلوم نیست حمله چطوری باشه. در جوابم گفت: نه، حمله یه خوبیه. گفتم: اتفاقا از این حمله بد تعریف میکنند. چند بار رفتم و باز آمدم. پاشو بریم که داره شب میشه. بریم از خانوادت خداحافظی کن. گفت: هرچی لباس شستی و نشستی رو جمع کن بذار تو ساک، آماده شو که بریم. آماده شدیم. از طرف سپاه تایبادی خود رو آمد و به روستا رفتیم. آن روز از همه خداحافظی کرد. در راه برگشت به خانه گفتم: یه خوابی دیدم. پرسید: چه خوابی؟ خواب دیدم توی یه باقی و شما آنجا خدمت میکنی. باغ اونقدر نورانی زیبا و بزرگ بود که بیا و ببین. آمدی خانه و خوابیدی. آقایی که عبایی سفید و عمامه سبز داشت، در خانه من را زد و گفت: به آقای اسدی بگویید بیرون بیاید. گفتم: الان که خواب است، میدار بشم من چشم. او رفت و دوباره آمد. گفت: به آقای اسدی بگویید بیرون بیاید. گفتم: باشه میگم، ولی الان داره نماز میخونه. سه بار آمد و گفت: اگر نمازش را خواند بگویید بیاید بیرون. لباسایت رو پوشیدی و رفتی. دیدم هر دو سواری اسبی سفید شدید. در آرام خواب گریه کردم و گفتم: شما رو به خدا بگویی شوهرم زودتر برگردد. یک دفعه گفتی: ایشان رو میشناسی؟ ایشان امام حسین هستند. گفتم: آقا جان، امام حسین مظلوم، قربان جدت شوم. همانطور که دور می شدید ادامه دادی، الان می رویم به جنگی که می گویند زمان امام حسین بوده. ببینید چه صدایی می آید. انگار همین جنگ ایران و عراق رو می گفتی. صدای تیر و ترکش می آمد. به بچه ها گفتم بیایید از این باغ برویم بیرون، که آنها رفتند تا شهید شدند. رفتیم دم در باغ. به نگهبان گفتم در رو باز کنید که ما می خواهیم برویم بیرون. گفت اگر بروید دیگر شما رو به این باغ راه نمی دهند. گفتم ما اینجا نمی مانیم، می رویم محل خودمان، نمی خواهیم شهید شویم. نگهبان در رو باز کرد و بیرون رفتیم. با خودم گفتم چرا همه جا تاریک است. به بچه ها گفتم بیایید برگردیم، اگر هم شهید شویم به بهشت می رویم. بهتره با پدرتون شهید شویم و همه با هم باشیم. برای همین برگشتیم باغ و رفتیم خانه ایمان که یک دفعه از خواب پریدم. وقتی خوابم را برایش تعریف کردم، اسحاق به راننده خود روی سپاه گفت این دفعه که بروم جبهه دیگه بر نمیگردم. راننده گفت انشاءالله میایید. اسحاق دوباره گفت نه دیگه مطمئن شدم، چون هم خودم خواب دیدم و هم خانمم. انشاءالله که شهید میشم. من که حرفایشان را میشنیدم گفتم انشاءالله که بیایی. گفت هر چه خدا بخواهد. برگشتیم تایباد، ما رو گذاشت خانه و خودش به سپاه رفت تا از آنجا اعزام شد. باب 16 خبر. روایتی از رضوان اسدی، همسر شهید. هر وقت اتفاقی برای او می افتاد غیر ممکن بود که حادثه غیر منتظره ای برای یکی از اعضای خانواده نیفتد. هر کدام از ما یا زمین می افتادیم یا مریض می شدیم و یا اتفاق دیگری برای ما می افتاد. دختر بزرگم زهره سوم ابتدایی بود که مریض شد. حالش که به هم خورد دلم ریخت. با خودم گفتم حتما برای حاج اسحاق اتفاقی افتاده که بچم اینطور شده. با برادر کوچکم زهره رو دکتر بردیم. مریضیش آنقدر خطرناک بود که دکتر برای بستری شدنش در یکی از بیمارستانهای سپاه برگه داد. هنوز دخترم بستری بود که از بچه های سپاه زمزمه هایی شنیدم. البته سعی می کردن پیش ما خیلی واضح صحبت نکنند، اما می شنیدم که می گفتند حاجی اسدی شهید شده، حاجی اسدی مفقود الاثر شده، و عده‌ای هم می گفتند مجروح شده. خیلی ناراحت بودم. به یکی از فامیل‌های من آقای فاطمی که اتفاقا پاسدار هم بود گفتم یه خبرهایی شنیدم، شما خبر دارین؟ پرسید چه شنیدی؟ دلم شور می زد. جواب دادم هنوز برایم واضح نیست، ولی شنیدم که حاج اسحاق مجروح شده. حالا نمیدونم مجروح شده، شهید شده یا. دوباره پرسید چه موقعی فهمیدی؟ دخترم که مریض شد گفتم حتمی برای حاج اسحاق اتفاقی افتاده، چون هر وقت خودش مریض میشد و یا ناراحتی داشت غیر ممکن بود از بچه های من یک کدام نیفتند یا خودم طوری نشوم. گفت نگران نباش، این حرف همینطوری بین مردم پیچیده، انشاءالله که به سلامتی بیاید. اما مگر میشد؟ نگران نباشم. 4-5 ماه بعد خبرش رسید، همانطوری که می گفتند در عملیات بدر مفقود الاثر شده بود. باب 17 یک پلاک و یک جفت پوتی. روایتی از رضوان اسدی، همسر شهید. منتظر بودم پیکرش رو بیاورند و برای آخرین بار ببینمش. چند سال گذشت و خبری نشد. این مدت هر روز چشمم به در بود. در خیالم تصور می کردم که بالاخره می آید. اما یک روز ساکی خاکی رنگ از جبهه آوردند و گفتند متعلق به اسحاق است. نامه‌ای داخل جیب بغلی ساک بود که خودشان را نوشته بود. ساک را تحویل خانواده‌ام بدهید. زیپ ساک را باز کردیم. یک پلاک، یک جفت پوتین و دیگر هیچ. 5 سال بعد هم از طرف بنیاد شهید برگه‌ای به دست من رسید که شهید را تشییع کنید. منتظر بودم پیکرش را بیاورند، ولی توی روستایمان گل و روح ایشان را تشییع کرد. باب 18 زهره اسحاق. روایتی از رضوان اسدی، همسر شهید. 3 دختر و 1 پسر داشتیم. اسحاق همهشان را دوست داشت، اما به دختر بزرگم زهره بیشتر علاقه مند بود. به همه می گفت این زهره باباست. آنقدر علاقهش زیاد بود که همه ی اقوام این موضوع را می دانستند. وقتی شهید شد همه ی فامیل به دخترم نمی گفتند زهره جان، می گفتند زهره اسحاق. باب 19 باب آخر. فرازی از وصیت‌نامه شهید. همسرم، از تو تقاضا دارم که فرزندان مرا با عاشورای حسینی پرورش دهی، چون دلها با برگزاری مراسم عزاداری حسینی زنده می‌ماند. به آنها بگو درس دینداری و درس وفاداری از مکتب حسینی بیاموزند. به آنها بگو در زمان حال امام حاضرشان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف است و در غیبت او برای ظهورش دعا کنند. به آنها بگو از امر امام امت پیروی کنند. به آنها بگو جهان چنین رهبری را بعد از معصومین سراغ ندارد. به آنها بگو پدر شما پیرو به ولایت فقیه بود و شما هم باید باشید. و شما ای فرزندانم، ای نور دیدگانم، آگاه باشید من برای دفاع از اسلام و سرزمین اسلام و شما نونهالان اسلام به جبهه های حق علیه باطل شتافتم و بهترین خدمت که هر پدری میتواند به فرزندان و هم نوعانش بکند این است که در این زمان جلوی متجاوزین را بگیرد تا زمینه برای رشد شما مهیا باشد. پس بنابراین سزاوار نیست که شما خدمتگزار به اسلام نباشید. شما بهترین موقعیت را برای آموختن احکام اسلام در اختیار دارید. جمهوری اسلامی به رهبری روحانیت تمام امکانات خود را برای گسترش اسلام به کار بسته. قدر این نعمت را بدانید. روحانیت ما زندان ها دیدند، شکنجه ها شدند، با دستگاه چرخ شدند، اعدام شدند تا توانستند این جمهوری اسلامی را به ثمر برسانند. قدر این روحانیت را بدانید، قدر این جمهوری را بدانید. فرزندانی باشید که باعث افتخار اسلام باشید تا خدای ناکرده مایه ذلت اسلام نباشید. فقط تقاضای من از شما این است که به اسلام بیندیشید و جز از اسلام هیچ چیز دیگر مد نظر شما نباشد. مواظب خودتان باشید تا ملعبه دست منافقین از خدا بیخبر نشوید. از منافق در همه وقت حذر کنید، زیرا که منافقین از کفار بدترند. و سلام علیکم و رحمت الله. شهید اسحاق اسدی جیزآباد.